به نام خداوند بخشاینده مهربان. و هنگام بیهوشی و سختی مرگ به حق و حقیقت فرا رسید. آری همان مرگی بود که از او دوری می جستید. آنگاه در سور بدمند، این است روز وعدگاه خلق. و هر نفسی را فرشته‌ای برای حساب به محشر کشاند و گواهی دهد. و تو از این روز سخت مرگ در غفلت بودی تا آنکه ما پرده از کارت برانداختیم و چشم بصیرتت بیناتر گردید.
ایستادم با تندرستی، خانوادم در اطراف جنازهی گریه می کنند و نام مرا به زبان می آورند و من از گریه آنها اندوهگینم و آنها می گویم من نمردم بلکه بیماریم رفع شده است. کسی به حرفم گوش نمی کند، گویا مرا نمی بینند و صدای مرا نمی شنوند و دانستم که از من دورم. احساس می کردم اون جنازه را می شناسم و به آن علاقه دارم. جنازه را به قصال خانه بردند و غسل و کفن کردند و بعد به طرف قبرستان بردند. من هم با تشییع کنندگان رفتم. در میان آنها چندین جانور وحشی و درنده را می دیدم که هیچ کس متوجهشان نبود. یا اهلی بودند و با دیگران دمخور. جنازه را سرازیر گور نمودند. من نیز بالای گور ایستاده تماشا می‌کردم. ترس، وحشت و اضطراب کم کم مرا فرا می‌گرفت. به خصوص هنگامی که دیدم جانورانی از داخل گور به سوی جنازه هجوم آوردند. علاقم به جنازه سبب گشت تا برای راندن آن جانوران داخل گور شوم. اما چنان ترسی مرا فرا گرفته بود که توان انجام هیچ کاری را نداشتم. از مردم طلب یاری نمودم. کسی به دادم نرسید. هیچ کس متوجه این مردم نبود. به ناگاه کسانی دیگر در گور پیدا شدند و جانوران را راندند. خواستم بپرسم که هستند. گفتند
ان الحسنات يذهبن السيئات.
و ناپدید شدند. بیماران که هستند مردم سر گور را پوشندند. مرا در میان گور تنگ و تاریک رها کردند و رفتند. حتی خویشان و دوستان و زن و بچه‌ام آنها که شب و روز در صدد راحتیشان بودند. تنهایی، تاریکی و خوف و وحشت گور بدنم را لرزاند. غریب و مضطرب و مایوس از غیر خدا بالای سر جنازه نشستم. چیزی نگذشت که قبر به درز درآمد و از دیوارها و سقف‌ها شروع به ریزش شد. این شنید که جان بودم و دو نفر داخل شدم با چهره‌های هراسناک و هیکل‌های بعید. دیوهایی که آتش در دهان بینشان زمان نمی‌کشید با صدای رهباسان پرسیدند نام تو چیست؟ فکر کردم خدایا جنازه بیروح که نمیتواند جواب دهد پس چه خواهم کرد؟ ناگهان دریافتم که خطابشان با من است. نفسم قطع شد. توجه نمودم به سوی حق و در دل متوسل شدم. علی ابن ابی طالب
دارم افتادم کل جه قفل
خون ریزد از بالا پر بالا نمی آید نفر عشق حیدرم اما جذب بال من
به مجرد این دریافت قلبی نیرو گرفتم و زبانم باز شد به صدای ضعیفی گفتم معبود من خدای یگانه بی همتاست
له الأسماء له الأسماء الحسنى
با لحنی آرام تر گفتند پیامبرت کیست؟
من نبیوک
این بار رساتر جواب دادم پیامبر من و فرستاده خدا به سوی تمام انسانها محمد ابن عبدالله است. آنها آرام شدند از ترس من نیز کاسته شد سپس از کتاب و قبله و امام سوال کردند گفتم کتاب من قرآن کریم است که از سوی پروردگار مهربان بر پیامبر دانا و بزرگوار هستی نازل گشته و قبله من مسجد الحرام است که خداوند فرموده به وقت عبادت هر جا که هستی روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان و امامان من که جانشینان پیغمبرند 12 نفرند که اولینشان علی ابن ابی طالب و آخرینشان حضرت بقیت الله است که همگی واجب الاطاعت از گناه و خطا پاک و منزه می باشند آنها در دنیا گواه اعمال ما و در آخرت واسطه غفران و بخشایش پروردگار گفتند این همه طول و تفصیل لازم نیست گفتم برای شما که از اول به ما بدگمان بوده اید از این هم مفصل تر لازم است منتظر بودم دیگر چه سوالی می‌کنند که غافلگیرانه پرسیدند این جواب‌ها را از کجا می‌گویی دوباره خوف وجودم را فرا گرفت خدایا اینا از من چطور خواهد خدایا من موجود تازه این جهانم بیگانگیت سوگند مکم در این فکر و مناجات بودم که ناگاه نعرشان چون صاعقه ای آسمانی بلند شد که بگو من چه گفتی از کجا آوردی صورتهایشان سیاه و برافروخته شد و آتش غضب از دهانهای بازشان برخاست گرزها را مهیای زدن کردند و من از شدت وحشت از خود بی خود شدم به حالتی که چشمانم را از ترس بستم کلامی به من الهام گشت
ذالک امر هدانی الله الیه
بلافاصله پاسخ دادند که به خواب مانند عروس در حجله و رفتند و من با همان حال گویا به خواب رفتم و احساس نمودم که از آن استراحت آسوده شدم زیبایی سرم را به زانو نهاده و منتظر است تا به حال آیم برخواستم و سلام کردم تبسمی نمود و با جواب سلام در آغوشم کشید و گفت بنشین که من نه پیامبر و امامم و نه ملک بلکه فقط دوست تو هم شادی خود را از آشنایش ابراز داشتم و گفتم اسمت چیست؟ گفت
اسمم هادی است، یعنی راهنما و مرقب به ابوالوفا یا ابو تراد. آن جواب آخر را من به دلت انداختم که اگر نگفته بودی عذاب سخت آنها در انتظار تو بود. آن پرسش آخر امتحانی است که پاسخش مؤمن را از منافق باز می‌شناساند. سرم را بر شانش گذاردم و گفتم احساس می‌کنم عشق مفرطی به تو پیدا نمودم، به گونه‌ای که هلاکت خود را در فراق تو می‌بینم. گفت من از ابتدا با تو بودم، لیکن چشم دنیای تو توان دیدن مرا نداشته. من همان رشته محبت و ارتباط تو هم با علی ابن ابی طالب و اهل بیت پیامبر. من همان تمسک و ایمان تو به خداوندم و از تو هیچ جدایی ندارم، مگر اینکه تو خود مرا با هوس‌هایت دور گردانی. اندازه ورود تو در معاصی از تو گریختم و پس از اینکه توبه نموده‌ای بازگشتم، که خداوند به بندگانش ظلم روا نمی‌دارد و این بندگانم که به خود ظلم می کنند. اکنون من می روم، تو استراحت کن. افسوس که این همه قرآن خواندی و باز هم مرا نمی شناسی. خدا حافظ. صدا زدم کجا می روی؟ پاسخی نداد و دور شد. تنها که ماندم حرفهایش را مرور کردم. حقیقتا حالات آدمی در دنیا به مانند رویایی است که در اینجا تعبیر می شود، و چه سود که بسیار دیر است. در این اندیشه به خواب رفتم. چیزی نگذشت که احساس کردم دو نفر بالای سرم نشستند. صدای یکی اونقدر چه نشاور بود که گوش را آزار می داد، ولی صدای دیگری بسیار زیبا و جذاب. هر یک جداگانه و چندین مرتبه اعضای بدنم را وارسی کردند. در این بین با یک دیگر نجوانیز می کردند. به خود حرکتی ندادم تا متوجه بیداریم نشوند. به نظر می رسید که فرشتگان ثبت خیر و شر من باشند. آن فرد خوشرو گاهی مانع ثبت بعضی از زشتی ها می شد، به بهانه آن که توبه نمودم یا باعث از بین رفتن یک عمل نیکم شدم. پس از این کارها مرا در یک محفظه کوچک و سخت خواباندن و بسته های را هم که همانجا پر کرده بودند کنارم گذاشتند. بحشت برم داشت، نمی دانستم می خواهند چه کار کنم. زبانم بند آمد، محفظه بسیار تنگ بود. در محفظه را بستند. کم کم احساس کردم که محفظه هر لحظه تنگ و تنگ تر می شود. زمانی آنقدر محفظه تنگ و باریک شد که صدای در هم شکستن استخوان‌هایم به خیلو آمدم و رفتم از شدت فشار متلاشی شد. حتی نتوانستم فریاد بزنم و کمک بخواهم. مدتی در همین وضع بودم که سرانجام از حال رفتم. وقتی به هوش آمدم باز هادی کنارم بود. دستش دردهایم را تسکین می داد و مهربانی او حیات تازهی در من جاری می ساخت. او می گفت این خطرات همه لازمه منزل اول است و شامل همه کس خواهد شد و از جانب خود شماست. آن محفظه ترکیبی است از اخلاق پست انسان که با نیش غضب به هم جوش خورده و روح انسان را در دنیا فرا گرفته. البته حرص و خودبینی و حسد منشأ این رذایل است. دیگر بدنم از کثافات و پلیدی ها کاملا پاک شده بود. فهمیدم که آن همه فشار تطهیری است برای شخص. از هادی درباره بسته هایی که همراهم کرده بودند پرسیدم. با اشارش می بردم که بعضیشان توشهی بود برای فلان منزل و بعضی دیگر خطرات دیگر منازل و برخی نیز بسته هایی بود که در منازل خاص معلوم می گردید. پرسیدم این تومار آویخته بر گردنم چیست؟ گفت که این نامه اعمال توست برای روز حساب که در این عالم به کار نمی آید. بعد از لحظه ای هادی دستم را گرفت و به گوشه ای کشاند و گفت توشه سفر تو را کم می‌بینم. باید چند جمعه در اینجا بمانی، بلکه از دنیا دوستان و خیشانت چیزی برای تو بفرستند. من باید بروم. تو جواز عبور می‌خواهی که باید آن را تهیه کنم. چنانچه آمدنم به طول انجامید، شب جمعه به نزد خانواده‌ات برو. شاید به طلب رحمت و مغفرت از تو یادی نمایند. هادی رفت و من تا شب جمعه در آن خانه زیبا و راحت به انتظار نشستم. هادی باز نگشت. پس به خانه دنیاییم رفتم. زن و فرزندان و خیشان و بعضی از دوستانم آنجا بودند. تصویر خودم را در گوشه اتاق دیدم.
مجلس آنها به خاطر من بود. هر از چند گاهی اسم من بر زبانهایشان جاری میگشت، اما قدری که در جمعشان گشتم و یافتم تنها چیزی که به یادش نیستن من. خانه سیاه پوش بود، اما دلهایی که من نظاره میکردم هیچ نشانی از مصیبت من نداشت. به خیالشان برایم روزخانی و خیرات میکردم، ولی افسوس که این کارها برایم هیچ فایده‌ای نداشت، چون قصدشان فقط آبرومندی خودشان بود. ناامیدانه بازگشتم و نمیدانم چرا بر آنها نفرین نکردم. هادی مشغول آذین‌بندی بود. در گوشه ای از اتاق طبقی پر از سیب سرخ قرار داشت. پرسیدم این چیست؟ هادی بی هیچ تأملی جواب داد که پیرمردی بر سر قبرت فاتحه‌ای خواند و گذشت. خدا او را رحمت کند که به موقع آورد. سوال کردم که این کارها چیست؟ چه می کنی؟ ما که مسافریم. آرام گفت: از علما و صالحین، آنان که در زندگیت خالصانه به زیارتشان رفته ای و در دعاهایت یادشان کرده ای، می خواهند به دیدنت بیایند. باور نداشتم. من و این همه قابلیت، من و این همه سعادت، عجب توفیقی. بعد از آن ناامیدی سخت، روزنه‌ای از امید به رویم باز شده است. از هر سو نوری وارد حجره می شد. گفتم: هادی، این مکان کوچک است. گفت: بزرگ باران در جای بزرگ پای می نهند، دیگران نباش. در میان آنها نورهایی بود با تلالو بیشتر، دیگر غیر از نور چیزی نمی دیدم، مبهوت این همه جلال و جمال. هادی جلو آمد، لبخندی ها که از رضایت مندی و لبانج بود. با خرسندی مرا بشارت به رستگاری داد و گفت: آنها مژده امنیت و سلامت تو را آورد. دیگر بار من و هادی تنها ماندیم در همان حجره کوچکمان. به هادی گفتم: دیگر پیش خانوادم نمی روم، آنها برایم خیری ندارند. عمل آنها در دنیای خودشان است، ریا، تظاهر و غم بی سرپرستی. من به آنچه خود دارم و امید به رحمت این بزرگواران صبر می کنم. هادی گفت: حال تو به چیزی احتیاج نداری. سه منزل اول که سه سال اول تکلیف است، خطری ندارد، چون زمان رشد عقل است. حضرت حق هم عقل را پایه ثواب و عقاب قرار داده است، و اگر خطری هم باشد زود گذر است. من باید به منزل چهارم بروم، آنجا منتظرت میمانم. فردا بار خود را بربند و از همین راه بیا تا به من برسی. دوباره نگران شدم. گفتم: هر قدر هم که این راه راست و وسیع باشد و بی خطر، درد تنهایی من در این برهوت بی درمان است. هادی در حالی که از من دور می شد گفت: چاره ای نیست رفیق، در دنیا هم من در آن سه سال با تو نبودم. تینت من اصلا هدایت توست بعد از رشد عقل. در اینجا باید خود را سرزنش کنی، نه مرا. و حالا نه هادی بود و نه هیچ کس دیگر، من بودم و راهی که دهان به انتظار من باز کرد. ظهر بود، هوا صاف و مطلوب و راه هموار. من با بیم و امید به دنبال موعود محبوب قدم به راه گذارده بودم، و حالا نشانه هایی از خستگی در من پدیدار گشت. تشنگی هم در راه پرخار و خاشاک کلافه‌ام کرده بود. عظمت کوه مقابل کم کم بر وجودم سایه می‌افکند. وحشت از تنهایی دوباره رشته های امیدم را می‌لرزاند. صدای پایی مرا به خدا آورد.
جرأت سر برگرداندن نداشتم. آرام نگاهم را به حق چرخاندم. هیکلی ناموزون در تیرگی من مستقیم به سویم میاد. به یک بار چشمه آرزویم پوشید. نگاه تلخش قبل از اینکه زبانش را در میان لبهای کلختش بجنبانم مرا از وجودش دلنگران کرد. سلامی بی ادبانه شک مرا از دشمنیش تبدیل به یقین کرد. منزجر از رفتارش پرسیدم چیست؟ جواب داد:
با تو هستم.
با تحیر و ترس این بار بلندتر نامش را پرسیدم. گفت: همزاد تو، اسمم جهالت. در دل بیقرارم زمزمه کردم: عجب رفیقی پیدا شد، صد رحمت به همان تنهایی. هرچه از راه منزل و دوری و نزدیکی آن از او پرسیدم بی هیچ اعتنایی مرا بی پاسخ گذاشت. فریاد کشیدم که چرا چیزی نمیگویی؟ گفت: همین قدر میدانم کم چون سایه از اول عمر با تو همراه بودم. حالا نیز از تو جدا نمیشوم مگر خود به توانی از من برهی. اندیشیدم بیگمان همون شیطان است که وسوسه هایش در دنیا مرا اخبار میکرد. یارب مددی، 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 یارب مددی. شتابان به راه افتادم. اونیز با فاصلهی به دنبالم میآمد. راهی سخت و سر بالایی. به بالای کوه رسیدم. نه یارای رفتن داشتم و نه حوصله نشستم. جهالت که تازه به من رسیده بود موزیانه خندهی کرد و گفت: خسته شده ای؟ من می توانم از راه کوتاه‌تری تو را به منزل برسانم. گفتم: ابله، مگر معجزه‌ام بلدی؟ کمی نزدیک سر شد و گفت: آن طرف سفیدی راه معلوم است، طولش هم زیاد است، اما از این طرف بیراهی است که به همان جا می رود ولی با مسافتی کمتر. گفتم: این راه از زیادی رهگذران راه شده است، مگر آنان مجنون بودند که از این مسیر رفتند؟ جهالت از کوه سرازیر شد و با خشونت فریاد زد: ای بیا، آن رهگذرانی که تو میگویی یا باری داشتن یا همراه با وابستگانشان بودن. تازه در بمانه میشده که از بیراه رفت، اما من تو که سبک باری چرا از این راه کوتاه نروی؟ از ترس این که مبادا باز تنها شوم به دنبالش رفتم. سرازیر شدیم و از طرف دیگر بالا آمدیم، اما در پیش روی من دره عمیق‌تری نمایان شد و به همین ترتیب دره‌ها یکی پس از دیگری نمایان می‌شدند. ساعتی گذشت، همه جا خار و سنگلاخ، صدای وحشت‌آور درندگان و خسخس عذاب‌آور خزندگان به گوش می‌رسید. هوا دم کرده، زبان خشکیده و آویزان، با پای مجروح له له کنان قدم هایم را به جلو می گذاشتم. بدتر از نیش گزندگان نیش خنده های جهالت بود که زهرش را در دلم می ریخت. بالاخره به راه اصلی رسیدیم. بی راهی که آمدیم نه تنها نزدیک نبود که هزاران بار پرخطرتر بود. با بی حالی تمام نشستم و با تنفر به جهالت گفتم: کاش میان من و تو اندازه مشرق و مغرب فاصله بود. کمی فاصله گرفت و چیزی نگفت. برخواستم و تنها به راه افتادم. جهالت هم دورا دور به دنبالم روان بود. در کنار راه کمی دورتر سبززاری دیده می شد. باز جهالت خود را دوان دوان به من رساند و با خنده گفت: آب، اگر تشنگی با انجا برویم و آبی بنوشیم. فشار تشنگی و آتش بدون هیچ تحملی مرا واداشت که با آن سو رفتم. وسوسه جهالت بازم کارساز گشته بود. دریغ از یک قطره آب. درختان خود روی بودند که همیشه سبزند. جراحت ها و خستگی و تشنگی هم از یک طرف و دلتنگی شدیدم از فراغ یار مهربان از طرف دیگر اشک و آه و نالم را به آسمان برده بود. جهالت با آسودگی لبخند تلخی زد و گفت: هادی؟ هادی کجاست؟ دیگر چه میتواند بکند؟ حالا دیگر زمان برداشت کاشتنی های دنیاست. با هادی یا بدون هادی من با تو هستم. خواهی دید که چه بلاهایی بر سرت می آید. ساکت شدم. پول و بار امیدم را محکم کردم. تصمیم گرفتم هر طور که هست خودم را به هادی برسانم. بر سر دوراهی رسیدم. از جهالت خبری نبود. شکوه شهری آباد در انتهای راه راست نمایان بود و زمزمه شوم مرغان سیاه حکایت از ظلمتکده‌ای در راه چپ می‌کرد. قبل از ورود به شهر گروهی با ساز و طرب به استقبال آمدند. نوای خوش آنان به یک بار نگرانی را از من زدود. نوای رسای بربط در ملغمه ای صدای چنگ و دهل آمیخته بود و هوا آکنده از رایحه دلربای گل یاس. در اطراف آنچه دیده می شد زیبایی بود و زیبایی. دریافتم که اینجا لااقل از سیاهی اثری نیست. به هرچه پلیدیست بیرون از این آبادی هم نیست. در آنجا زمانی را با رفقایی که در دنیا آشنایی با آنها برایم گوارا بود با خوشی و آرامش دلپذیری به نقل خاطرات دنیا پرداختیم و خدا را به خاطر نعمتهایی که در دنیا به ما عنایت کرده بود شکر گزاردیم. باز هنگامی رفتم بود. سرمست از بوی شکوفه نارنج و نغمه موزون نهر پای در راه نهادیم. هرچه از آن شهر دور می شدیم نغمه های شوم جهالت به ما نزدیک می شد. در انتهای راه کوهی به چشم می خورد. در اطراف افراد دیگری نیز همان راه را می پیمودند. بعضی جلوتر، بعضی به دنبال. دامنه کوه پیش رو مرا به بالا می کشند. اندکی تأمل کردم که از دره بروم یا از بالای کوه. هرچه بود طلب بلند آوازگی دنیایم مرا به بالا کشاند. راه باریک و پیمودن آن مشکل بود. یک حرکت نابجا برای فرو افتادن در اعماق دره ها کافی بود. سنگ ها زیر پا می لغزید. قرش باد وحشت از سقوط را بیشتر می کرد. خارها بدنم را لحظه به لحظه عمیق‌تر می‌خراشید. ناگهان سنگ زیر پایم در رفت. همه چیز در نظرم تاریک شد. فوراً به بوته خاری چنگ انداختم ولی چنان با صورت به قلب سنگ برخوردم که صدای شکستن استخوانم زجر همه راه را برای مجسم نمود. به راستی که چشیدن سزای تکبر و خودخواهی سخت است. صدای فریاد و ناله کسانی که به ته دره صعود می‌کردند هراس را دوچندان می‌کرد. من هم با بدنی مجروح از زیر صخره‌ها. سوز زخم‌ها و وسوسه‌های جهالت مرا به بیرون رفتن از مسیر و توقف می‌خواند. اما هیچ دلی جایی ندارد.